6:30 دقیقه. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. رهبران جهادی سابق 8 ثور را روز استرداد استقلال افغانستان عنوان می کنند. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که عدالت انتقالی تطبیق نشده است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
یوناما از جان دادن بیش از 530 غیر نظامی در 3 ماه اول سال روان میلادی در افغانستان خبر داده. شمار جان باختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 57 تن رسید. و 1.92 تریلیون دلار در سال 2019 در جهان در عرصه نظامی هزینه شده. سلام، خوش آمدید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که در 3 ماه اول سال روان میلادی بیش از 530 غیر نظامی کشته و 760 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرنامه امروز یوناما، این افراد در جریان درگیری ها در افغانستان کشته و زخمی شدند. به گفته یوناما، کشته شده ها مشمول بیش از 150 کودک هستند. یوناما گفته است عناصر ضد حکومت مسئول 55% تلفات غیر نظامیان هستند. به گفته یوناما، نیروهای طرفدار حکومت مسئول 32% تلفات غیر نظامیان در 3 ماه اول سال 2020 اند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمامی طرفها می خواهد که از ادامه کشتار غیر نظامیان جلوگیری کنند. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون:
از تمامی طرفین جنگ می خواهیم که با توجه به آمار بلند تلفات افراد ملکی، با درخواست ما و سایر نهادهای حقوق بشری، باید در قسمت اعلان آتش بس پاسخ مثبت بدن. ما این مورد را بارها مطرح کردیم و امیدوار هستیم که طرفین جنگ به این خواست احترام بگذارند و جواب مثبت بدن تا ما در آینده شاهد کاهش خشونت ها و کاهش تلفات افراد ملکی باشیم.
پیش از این مقام‌های افغان و طالبان گفتند که حفظ جان غیر نظامیان برای آنها مهم است و یکدیگر را به خاطر جان باختن افراد ملکی مقصر دانستند. ارگ از نهایی شدن متن فرمان ریاست جمهوری افغانستان در مورد عفو زندانیان خبر داده. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، امروز در حساب تویتر خود نوشت که این فرمان صبح امروز در جلسه رهبری حکومت نهایی شد. به نوشته صدیقی، بر اساس این فرمان هزاران زندانی رها می شوند. ریاست جمهوری افغانستان پیش از این نیز فرمان را برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا صادر کرده بود که بر بنیاد آن در 2 هفته پسین به گفته ارگ هزاران زندانی از بند رها شدند. در افغانستان شمار مبتلایان به ویروس کرونا به 1703 تن و جان باختگان ناشی از ابتلا به این ویروس به 57 تن رسید. وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در 24 ساعت گذشته 57 رویداد مثبت ثبت شده. به گفته آقای مایار، در طول 24 ساعت 7 تن جان باختند و 13 تن دیگر بهبود یافتند. او در این باره بیشتر گفت:
دو واقع فوتی در ولایت هرات، دو واقع فوتی در ولایت بلخ، یک واقع فوتی در ولایت سرپل، یک واقع فوتی در ولایت کنر و واقع دیگه هم در ولایت قندهار داشتیم که تعداد مجموعه فوتی های ما به 57 تن رسید.
مایار هشدار داد که اگر مردم همچنان در برابر تهدید ویروس کرونا بی‌پروا باشند، آنها با روزهای بعد روبرو خواهند شد. سازمان صحی جهان سفارش کرده که برای پیشگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا باید در 24 ساعت دستها چند بار با صابون شسته شوند و فاصله جسمی نیز رعایت شود. موارد مثبت ویروس کرونا در جهان امروز به نزدیک 3 میلیون شمار جان باختگان هم به حدود 206 هزار تن رسید. این همزمان است با ادامه کاهش محدودیت ها در شماری از کشورها. در این حال در مورد آماری که از چین بیرون می آید همچنان شک وجود دارد، جایی که برای 12 روز پیهم تنها 3 مورد تازه ویروس کرونا ثبت شده و از جان باختن هیچ کسی گزارش نشده. در کشورهای غربی در حالی که محدودیت‌ها به گونه تدریجی کاهش می‌یابند تا اقتصاد به شدت صدمه دیده ی آنها احیا شود، نشانه‌هایی از کاهش شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا دیده شده. در ایالات متحده که بیشتر از هر کشور دیگر در نتیجه همگیری ویروس کرونا آسیب دیده، ایالت‌های بیشتر آمادند تا در این هفته محدودیت‌ها را کاهش دهند. اما فشار برای بازگشایی اقتصاد در حال است که کارشناسان امور صحی همچنان هشدار می‌دهند که هنوز آزمایش تشخیصی بسیار کم است. 1.92 تریلیون دلار در سال 2019 در جهان در عرصه نظامی هزینه شده که بزرگترین افزایش در یک دهه در این بخش را نشان می دهد. انستیتیوت بین المللی پژوهش صلح استکهلم امروز دوشنبه گفت که 62% این پول را 5 کشور یعنی ایالات متحده، چین، هند، روسیه و عربستان سعودی مصرف کردند. در کل هزینه های نظامی در جهان در سال 2019 در مقایسه با 2018 3.6% افزایش یافته که از سال 2010 به این سو بزرگترین افزایش در مصارف نظامی سالانه در جهان را نشان می دهد. هزینه های نظامی ایالات متحده 5.3% افزایش یافته و به 732 میلیارد دلار رسیده که 38% مصارف نظامی جهان را تشکیل می دهد. و نیروهای هوایی سوریه چند راکت مشکوک اسرائیل را در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه ردیابی کردند. این را خبرگزاری دولتی سانا امروز گزارش داد، اما گفته نشده که آیا این راکت ها به اهداف برخورد کردند و تلفات در پی داشته یا نه. بر اساس گزارش سانا، تهاجم اسرائیل از طریق حریم هوایی لبنان صورت گرفت و نیروهای دفاعی سوریه شماری از راکت ها را پیش از این که به اهداف برسند سرنگون کردند. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 12. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 14. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین
ترین 19. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. رهبران سابق جهادی 8 ثور را روز پیروزی افغانستان عنوان می کنند، اما می گویند که روند جهاد به سبب مداخلات خارجی و عدم اتحاد مجاهدین کم رنگ ساخته شد.
8 ثور روز تاریخی و پیروزی حق بر باطل و پیروزی شمشیر خون بر شمشیر است. بدون شک یک ملت با برهنه و فقیر قیام کرد و ایستادگی کرد.
ملل متحد می گوید صدها فرد ملکی در ماهای اخیر در افغانستان کشته و زخمی شدند.
از تمامی طرفین جنگ می خواهیم که با توجه به آمار بلند تلفات افراد ملکی به درخواست ما و سایر نهادهای حقوق بشری باید در قسمت اعلان آتش بس پاسخ مثبت بدن.
ادارات محلی در 2 ولسوالی مرزی جوزجان پس از 2 سال حاکمیت طالبان دوباره به فعالیت آغاز کردند.
بعد از در حدود 2 سال غیابت به ولسوالی خمام رسیدیم، دیدیم که از اثر جنگ ها، از اثر موجودیت طالبان در محل مرشار تشویش و نگران بدن.
و در رویدادهای جهان میشنویم که مقامات چین میگویند شفاخانه های ووهان که این شهر منبع انتشار وبای کرونا در جهان پنداشته می شود اکنون از افراد مبتلا به این ویروس خالی شدند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. روز هشتم ثور چه پیامدهای برای افغانستان به دنبال داشته است؟ شماره از رهبران سابق جهادی افغانستان هشتم ثور را روز پیروزی این کشور عنوان می کنند. محمد اسماعیل خان یکی از این چهره ها که در آن زمان رهبر حزب جمعیت اسلامی در غرب افغانستان بود می گوید که نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در این روز در افغانستان از سوی مجاهدین شکست خوردند و این کشور استقلال خود را به دست آورد. در همین حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز در حساب توییترش نوشته که جهاد افغانستان حماسه افتخار آفرین مردم این کشور است و در نتیجه همین ایستادگی اتحاد جماهیر سابق شوروی فرو پاشید. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
امروز برابر است به هشتم ثور. 28 سال پیش از امروز مجاهدین، نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و حکومت حامی آن نیروها را در افغانستان پس از 14 سال جنگ شکست دادند. اکنون شمار از رهبران پیشین جهادی بدین باورند که این روز یعنی هشتم ثور روز پیروزی و پسگیری استقلال افغانستان بوده است. محمد اسماعیل خان که در آن زمان رهبر حزب جمعیت اسلامی در غرب افغانستان بود درباره رویداد هشتم ثور چنین میگوید:
در تاریخ افغانستان این بزرگترین تحولی بود که یک کشور بسیار کوچک و مظلوم در برابر ابرقدرت با اثر مقاومت و عنایت پروردگار یک پیروزی دست یافت و استقلال خود دوباره به دست آورد.
محمد اسماعیل خان میگوید حکومت کنونی و سیاسیون باید از روزهای بد که این کشور گواه بوده است درس عبرت بیاموزند و نگذارند که بحرانهای سیاسی از این گسترده شود. نیروهای مجاهدین 28 سال پیش با شکست دادن نیروهای اتحاد شوروی سابق وارد کابل شدند، اما پس از این پیروزی و سقوط حکومت دکتر نجیب رئیس جمهور پیشین افغانستان جنگ‌های داخلی در این کشور آغاز شد که ویرانی و تلفات زیادی بر جا گذاشت. پس از پیروزی مجاهدین در هشتم ثور سال 1371 هجری خورشیدی، صبغت الله مجددی برای دو ماه به حیث رئیس جمهور دولت اسلامی برگزیده شد و پس از آن برهان الدین ربانی قدرت را به دست خودش گرفت. اما ادامه حکومت آقای ربانی با مخالفت‌های برخی چهره‌های جهادی به ویژه گلبدین حکمتیار همراه شد. در این میان حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در حساب توییتر خود نوشته است که جهاد افغانستان حماسه افتخار آفرین این کشور است که در نتیجه آن اتحاد جماهیر شوروی سابق فرو پاشید. آقای محب افزوده که این درس عبرت هیچگاه نباید فراموش شود که این پیروزی از سوی مردم در جریان جنگ‌های داخلی و پس از آن به دست آمده است. اما با این همه دیدگاه‌های دیگری هم در مورد رویداد هشتم ثور مطرح می‌شوند. لال محمد لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید یکی از فیصله های نشست بن این بود که پروسه عدالت انتقالی در افغانستان عملی شود، اما به گفته آقای لال شمار از چهره های جهادی در حکومت کنونی حضور دارند که عاملان کشتار غیر نظامیان بودند.
براستی در هشتم ثور آنچه به دست آمد خلاف انتظار و آرزوهای مردم افغانستان بوده است. به صدها هزار تن مردم ما را از دست دادیم، دارایی های خود را از دست دادیم و تمام نظام خود را از دست دادیم. یکی از فیصله های نشست بن عدالت انتقالی بود، چیزی که شکار مصلحت های حکومت آن زمان شد و از این رو پروسه عدالت در این کشور عملی نشد.
هرچند از پیروزی مجاهدین افغانستان در برابر جماهیر شوروی سابق 28 سال می‌گذرد، اما هنوز این کشور به آرامش نرسیده است و جنگ در آن همچنان ادامه دارد، پدیده‌ای که چالش‌های فراوانی را گریبانگیر مردمان این کشور کرده است. شمار از چهره‌های پیشین جهادی علت آغاز و ادامه جنگ در افغانستان را کودتای هفتم ثور در این کشور می‌خوانند.
در گزارش همکارم شنیدید که رهبران سابق جهادی هشتم ثور را روز استرداد استقلال افغانستان عنوان می کنند. عطا محمد نور قماندان جهادی سابق و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان میگوید که هرچند 8 ثور روز پیروزی افغانستان بوده، اما به علت برخی مداخله ها و عدم اتحاد مجاهدین این روند ملی بدنام شد. آقای نور میگوید جنگ های داخلی کنونی در افغانستان بدتر از آن زمان است و مشروعیت ندارد. همکارم فیروزه عزیزی با آقای نور گفتگو کرده و در آغاز از وی در پیوند به رویداد 8 ثور پرسیده است.
8 ثور یک روز تاریخی و پیروزی حق بر باطل و پیروزی شمشیر خون با شمشیر است. میشه که یک ملت برهنه و فقیر قیام کرد و ایستادگی کرد در برابر تجاوز و هجوم یک ابرقدرت روز که ابرقدرت غرب و تمام غرب از دستش یک شب خواب آرام هم نداشت. ایستادگی این ملت فقیر پابرهنه ستودنی هست و بالاخره بعد از 9 سال حضور شوروی وقت و دادن 1.5 میلیون شهید و صدها هزار معلول و میلیون ها انسان مهاجر پیروزی را برمغان آوردن. ولی با تأسف این روز با افتخار و این روزی که یک نقطه عطف تاریخی برای ملت عزیز ما و تاریخ کشور زنی ما هست، با تأسف که جنگ های داخلی، دستان بیرونی، بسترازی استخبارات همسایه ها و کشورهای منطقه سبب شد تا مجاهدین تا حد بدنام بکنند.
شما اگر برام بگوین که فرق بین تاریخ 7 ثور و 8 ثور در چیست؟
7 ثور روزی یاد در تاریخ افغانستان است که کودتا آغاز شد و رژیمی با رژیم دست نشانده به همکاری و حمایت شوروی به میان آمد و خونریزی در افغانستان از آمو تاریخ آغاز نشد و تمام مردم افغانستان شخصت های دانشمند و روشنفکر، انسان های بارسوخ، بزرگای قوم، علمای دین، حتی معلم های مکتب و شاگردای مدرسه جوخه جوخه به کشته شدن، زیردار بوده شدن یا زنده به گور شدن و یک وحشتی را ایجاد کردن. اما 8 ثور سمره خونریزی یک ملت پابرهنه افغان، ملت عزیز سربلند افغان و مردم سربلند و با غرور ماست که با دادن 1.5 میلیون قربانی در برابر یک ابرقدرت پیروز شدن و کشور خود از هجوم نجات دادن، از تجاوز و اشغال یک ابرقدرت تا بدندان نجات دادن.
اگر یک سوال در مورد عدالت انتقالی بپرسم، زمانی که جهاد بود و بیشتر مردم قربانی دادن، افراد ملکی و هنوز هم کسایی که عامل اینجور مسائل بوده از مردم پوزش نخواستن یا از مردم معذرت نخواستن، در مورد از اونا شما چی میگین؟ یعنی در کل نظرتان در مورد عدالت انتقالی چی است؟
عدالت انتقالی اگر عقده‌مندانه نبوده باشه، جنبه های سیاسی نداشته باشه و در برابر یک کیف و یک جریان و یک حرکت ملی گذشته عقده‌مندانه دوسیه سازی نشده باشه، من طرفداری هستم هر کسی که جنایت کرده، جنایتکار کسی که جنایت کرده جنایتکار است، جنایتکار مورد بازپاس قرار بگیرد. کسی که ناحق مردم و ملت ما را کشتن باید مورد سوال قرار بگیرند.
عطا محمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی و قماندان سابق جهادی، درباره 8 ثور و پیامدهای آن ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، میگوید که در 3 ماه اول سال میلادی جاری 530 نفر اکثر ملکی در افغانستان کشته و 760 تن دیگر زخمی شدند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از اطراف درگیر جنگ می‌خواهد که به آتش بس تن دهند. حکومت درباره این گزارش هنوز چیزی نگفته. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید در 3 ماه نخست سال جاری میلادی در میان افراد ملکی کشته شده 150 کودک هم شاملند. یونما در یک اعلامیه که روز دوشنبه نشر کرد گفته است در جریان این 3 ماه در افغانستان 530 غیر نظامی کشته و 760 تن دیگر زخمی شدند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رقم بلند تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرده و از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان میخواهد تا آتش بس کنند. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
از تمامی طرفین جنگ میخواهیم که با توجه به آمار بلند تلفات افراد ملکی با درخواست ما و سایر نهادهای حقوق بشری باید در قسمت اعلان آتش بس پاسخ مثبت بدن. ما این مورد را بارها مطرح کردیم و امیدوار هستیم که طرفین جنگ به این خواست احترام بگذارند و جواب مثبت بدن تا ما در آینده شاهد کاهش خشونت ها و کاهش تلفات افراد ملکی باشیم.
در این گزارش یونما عناصر ضد حکومت مسئول 55% تلفات غیر نظامیان دانسته شدند. بر بنیاد این اعلامیه طالبان مسئول 39% تلفات و گروه دولت اسلامی یا داعش شاخه خراسان مسئول 13% تلفاتند. یونما گفته است که نیروهای طرفدار حکومت مسئول 32% تلفات غیر نظامیان در 3 ماه اول سال جاری میلادی بودند. وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که شورای امنیت در این مورد ابراز نظر میکند، اما شورای امنیت ملی افغانستان بعد تماس‌های مکرر ما پاسخ نداد و هم تا اکنون تبصره نکرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با فرستادن پیام به رادیو آزادی این گزارش یونما را رد کرده است. با باور آقای مجاهد، یونما در این گزارش در مورد تلفات افراد ملکی از سوی نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای خارجی چیزی نگفته است. از سوی هم عزیز احمد تسل، یک فعال حقوق بشری، میگوید افزایش تلفات افراد ملکی در 3 ماه گذشته قابل نگرانی است.
متاسفانه تلفات افراد ملکی باز هم بسیار زیاد بودند. در 3 ماه اول نگرانی بزرگ را به بار میارند. این مورد تلفات افراد ملکی به جایزی که کم شود روز به روز افزوده می شود. از هر طرف، هم از طرف گروه های مخالف و هم از طرف ارگان های امنیتی متاسفانه در 3 ماه گذشته هم تلفات داشتند.
این در حال است که در کنار دیگر نهادهای بین المللی، سازمان کنفرانس اسلامی نیز از گروه طالبان و حکومت افغانستان خواسته در جریان ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. پیش از آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، وزیر دفاع آمریکا و سازمان ناتو هم از طالبان خواسته بودند تا جنگ را کاهش دهند و یا هم آتش بس کنند. گزارش یونما در حالی نشر شده که آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، چند هفته قبل خواستار برقراری آتش بس در سرتاسر جهان شده و گفته بود که باید تمامی تلاش ها روی مبارزه علیه ویروس کرونا متمرکز شود.
زندگی
مردم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادارات محلی در 2 ولسوالی مرزی جوزجان پس از 2 سال حاکمیت طالبان دوباره به فعالیت آغاز کردند. ولسوالی های قرقین و خماب در سرحد ترکمنستان اخیراً به تصرف نیروهای امنیتی درآمد و مسئولان اداری این 2 ولسوالی به کار خود برگشتند. این مسئولان میگویند در مدتی که طالبان بر این مناطق حاکمیت داشتند، ساختمان های دولتی و شمار از مکتب ها را تخریب کردند. عالم رحمانیار از منطقه گزارش میدهد.
ولسوالی خماب که در فاصله 180 کیلومتری شمال شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان 2 سال تحت کنترل گروه طالبان بود، در این مدت مسئولان محلی امور اداری این ولسوالی ها را از دور پیش می بردند. با این تحول انجینیر احمد ولسوال خماب توانست که به محل کارش باز کردد. او برادی وازادی گفت
غیابت ولسوالی خماب رسیدیم، دیدیم که از اثر جنگ ها، از اثر موجودیت طالبان در محل مرمتشار تشویش و نگران بودن. قراری که وقتی که ما رسیدیم یا خوشحال بودن، اما خواهان ازیه بودن که برای یک مقدار کمک باید بگیرم.
با گفته ولسوال خماب، گروه طالبان همه ساختمان های دولتی این ولسوالی را ویران کرده که نیاز به بازسازی دارد. حاجی جمعه، یکی از سران قومی خماب، میگوید نیاز جدی مردم در حال حاضر با سازی راه‌ها، ساختن شفاخانه ها و با سازی شبکه برق است.
ما مردم یک دولت خواهش داریم. اینجا جنگ زیاد بود، دخانه مردم ویران بود، بعضی قسمت ها جای در گرفت،
باز ما مردم سرک نداریم برادر، برق نداریم، ما مردم در همسایت ترکمنستان برقش نزدیک است، دسترها رسیده برقش، باز شفاخانه یا کلینیک از ما مردم نداریم. در اینجا یک نفر مریض شود دخالتش بسیار مشکل است، در مرکز رسانده نمیتانیم.
عبدالقادر مالیه سرپرست ولایت جوزجان در پاسخ به این درخواست ها به رادیو آزادی گفت:
بعد از تقصد ولسوالی خماب، ولسوالی قرقنه خودم و طالبا علاقه درخته، ولسوالی قرقنه و خماب بردش پاقصادی شد. ولسوالی خماب تا دیروز همینجا بود، دیروز او را روان کردیم به ولسوالی خماب، به ولسوالی خماب رسید، تعمیر ولسوالی خماب بود، او را مطالبه تخریب کرده بود. انشالله بعد از کوشش میکنم انشالله یک تعمیر به ولسوالی خماب بسازیم بخیر.
شماری از مردم خماب و قرقین میگویند اگر حکومت مرکزی به تقاضای آنها لبیک گوید، هیچگاهی به طالبان اجازه نخواهند داد که دوباره وارد خماب شوند. نیروهای امنیتی یک هفته پیش ولسوالی های خماب و قرقین را از کنترل گروه طالبان خارج کردند.
گزارش بود درباره اوضاع امنیتی ولایت جوزجان. معترضان در ولسوالی جاغوری میگویند که بر آنها تیراندازی شده است. مردم محل مدعی‌اند که دو پلیس بر دو دختر در محل تجاوز جنسی کردند. قماندان امنی غزنی گفته که دو مقام ارشد محلی برکنار شدند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
اعتراض‌های سه روزه بر سر ادعای تجاوز جنسی بر دو دختر در ولسوالی جاغوری غزنی امروز به خشونت کشانده شد. خبرنگار محلی رادیو آزادی میگوید معترضان خواهان مجازات عاملان و گفته آنان تجاوز جنسی بر دو دختر در محل شدند. مردم محل مدعی‌اند که سه روز پیش دو پلیس دو دختر را به زور از محل با خود برده و بعد بر آنها تجاوز جنسی کردند. محمد جمعه همدرد یکی از باشندگان جاغوری به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت در اینجا تیراندازی شد. معلوم نشد که کیها تیراندازی کردند. اردو، پلیس، منصوبین امنیت ملی و یا محافظان ولسوال. ولسوال آمر مبارزه با جرایم ولسوالی و تعدادی از سربازان پلیس در مسجد سنگر گرفته بودند. دولت هیچ کسی را در این ارتباط بازداشت نکردند. اما خلیل اندرابی قماندان امنیه غزنی میگوید جزئیات موضوع با او شریک ساخته نشده است. او افزود یک هیئت تعیین و با آنجا فرستاده شده، هیئت نتایج را تاکنون نفرستاده، ما شمار تلفات را نمیتوانیم شریک سازیم. اما گفته میتوانیم که قماندان و ولسوال جاغوری از وظیفه برکنار شده است. هنوز جزئیات بیشتر در این مورد روشن نیست. رادیو آزادی سوال را در این ارتباط به طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله گذاشته، اما تا کنون او پاسخ نگرفته است، از او پاسخ گرفته نشده است. ولسوالی جاغوری از ولسوالی های کلیدی ولایت غزنی به شمار می رود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات چین میگویند شفاخانه‌های شهر ووهان حال از افراد مبتلا به ویروس کرونا خالی شدند. حدود 4 ماه پیش ویروس کرونا از شهر ووهان مرکز ایالت اوبی چین منتشر شد. آمار رسمی نشان می‌دهد که بیش از 46400 تن در ووهان به ویروس کرونا مبتلا شده بودند و حدود 3870 نفر جان باختند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
شفاخانه های شهر ووهان چین، جایی که ویروس کرونا از آن سرچشمه گرفت، حال به طور مکمل آری از افراد مبتلا به این ویروسند. این موضوع را یک مقام صحی چین دیروز ابراز داشت. گمان می رود ویروس کرونا از یک بازار تر یا بازار غذاهای بعدی در شهر ووهان در ماه دسامبر سال گذشته سرچشمه گرفته و به زودی به نقاط مختلف جهان گستره یافت. بر اساس ارقام ارائه شده پوانتون جان هاپکینز آمریکا، این ویروس و بیماری ناشی از آن که کووید 19 نامیده می شود تا امروز بیش از 2,973,000 تن را در سراسر جهان مصاب ساخته و حداقل 206,500 تن قربانی گرفته است. می فینگ سخنگوی کمیسیون ملی صحت چین دیروز گفت تازه ترین خبر این است که رقم افراد تازه مصاب شده به کرونا در ووهان صفر است و این به سبب خدمات شایسته و زحمات کارمندان صحی در ووهان و دیگر نقاط چین می باشد.
دوستان عزیز، با گزارش همکارم درباره اوضاع در شهر ووهان چین میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود.